خیلی ممنون خانم دکتر اختری. پایان گفتگوی من بود در برنامه طب ایرانی با خانم دکتر الهام اختری، متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به همراه سایر همکارانم از حضور شما مرخص میشم دیگه. توپقای آخرمون بود، خدا یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه باشیم با شبکه رادیویی سلام از صدای دانش نشاط آرامش.
بیاین جلو.
آره جلوتر.
گوش بدی.
میخوام دره گوشی بگم.
دره گوشی.
دغدغه مسئولان در مورد ویروس کرونا بعد از کنترل شیوعش و ساخت واکسن و یا خریدش، افزایش انواع تست های پی سی آر بود که در ابتدا تعداد کمی تست در طول روز گرفته می شد، به طوری که در مهر ماه سال گذشته یکی از مواردی که در جلسات بررسی شد افزایش انجام تست های ویروس کرونا بود.
وزارت بهداشت ما میگه 25,000 تست من دارم انجام میدم، یعنی همون تست پی سی آر داره انجام میده. ما گفتیم 10,000 دیگه اضافه کنه. من الان اینجا اعلام میکنم به جای 10,000 15,000، یعنی 25,000 بشه 40,000 در روز تست. و این 15,000 رو ما متعهد هستیم که هر مقدار که مخارجش هست منابعش رو تامین بکنیم، برای اینکه یکی از راه‌های اساسی ما اینه که سریعتر تشخیص به تشخیص برسیم و سریعتر طرف رو ایزوله کنیم، قرنطینه بکنیم، نیاز به بیمارستان رو کم بکنیم، برای اینکه ما انشالله بتونیم با مرگ و میر فاصله بگیریم. این کاری که داره انجام میگیریم.
تست پی سی آر یکی از قابل اعتمادترین تست های موجود در مورد ابتلا به ویروس کرونا است که معیاری برای انجام خیلی از کارهاست، از مسافرت با هواپیما گرفته تا موارد دیگه. میدونیم که اگر جواب تست مثبت بود باید 14 روز قرنطینه رو رعایت کرد و با چک کردن کد ملی از ورود این افراد به مکانهای عمومی ممانعت میشه. جایی که بحث سلامتی وسط میاد، همیشه باید سخت گیرانه ترین قوانین رو وضع کرد، مخصوصا وقتی صحبت از بیماری هست که هم ناشناخته و هم انواع جدیدی از اون کشف میشه که قوی تر از مدل های قبلیه.
بچه های آزمایشگاه میگین که همین مورد رو بزنن که تستش منفی بوده، که شما هم راحت تر بتونید به کشور دیگه، حالا جای دیگه میخوای بری مسافرت بری، کشور دیگه بری، راحت تر بری که گیرم ندن.
با شروع موج جدید ویروس کرونا، گزارش‌های زیادی منتشر شده که حاکی از اونه که منفی کاذب در میان افرادی که برخی از رایج‌ترین علائم کرونا را تجربه می‌کنند بسیار شیوع دارد. بررسی ها نشان داده است جواب منفی آزمایش می تواند دلایل زیادی داشته باشد. متخصصان معتقدند آزمایش های استاندارد RT-PCR قادر به شناسایی جهش های جدید نیست، از این رو نتیجه آزمایش منفی می شود. به غیر از این ممکنه بار ویروسی در بدن شما بسیار کم باشه، همین امر تعیین مکان عفونت رو سخت می کنه و روی جواب آزمایش تأثیر می گذاره. علاوه بر این اگر نمونه به طور مناسب جمع آوری نشه یا چوب تست به طور دقیق وارد بینی یا حلق نشه، این گزینه نیز ممکنه منجر به نتیجه منفی کاذب تست کرونا شه. در صورت دریافت نتیجه آزمایش منفی کاذب، اگر همچنان با بیماری‌های مختلفی روبرو هستید، بهتره ضمن قرنطینه کردن خود علائم رو کنترل کنید. در اینجا برخی از نشانه‌های مطمئن ابتلا به کرونا وجود داره که باید مراقب اونها باشید، حتی اگر جواب تست کرونا منفی باشه. علائمی که با وجود جواب منفی تست کرونا باید چک شوند: از دست دادن حس بویایی و چشایی، خستگی، یلو درد، علائم گوارشی. اگر تست کرونا شما منفی بود و این علائم رو داشتید، نخستین و مهمترین کار اینه که ضمن قرنطینه خود در خانه از تماس با دیگران خودداری کنید. کنترل و چک کردن علائم رو ادامه بدید و سطح اکسیژن خود رو اندازه‌گیری کنید. سپس باید آزمایشات RT-PRC خود رو 2 تا 3 روز بعد از شروع علائم انجام دهید. در صورت ادامه علائم با نظر یک پزشک CT اسکن ریه انجام دهید.
کتاب قانون
اصل 113 قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
تو باد مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرائیل آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که دل دامانت لال می جوشد، سر از چشمانت جال می روشد، وطنم مست و شیداد کوه و صحرا دشت و همونه. این سرزمین من شور آفرین میهد، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، این خاک مهرایی آینه ایمان، این در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
درود بر ایران و ایرانی. خیلی ممنونم دوستان عزیز که همچنان همراه هستین با شبکه رادیویی سلامت. رسیدیم به ساعت 9:10 و در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم همراه بشیم با دوستان من در گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با برنامه زنده نفس دوم.
هموطنان
ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی به امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما ورزشکارا و ورزش دوستا، سلام به شما که اخلاق و منشتون ورزشکاریه. صبحتون به خیر و شادی. حالا احوالتون چطور عزیزان؟ امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و روزتون رو با نگاه خوب و مثبت شروع کرده باشید. لحظاتون سرشار از پویایی و نشاط. نفس دوم تقدیمتون میشه از شبکه رادیویی سلامت. عزیزان من، وقتی حرف از اخلاق ورزشکاری و جوانمردی میشه، ناخودآگاه خیلی از ما یاد پهلمونای قدیم میافتیم، یاد ورزشکاری که تو زورخونه ها با رخصت گرفتن از بزرگترا ورزش رو آغاز میکردن. امروز قصد داریم درباره ورزش زورخانه‌ای با شما عزیزان صحبت بکنیم. شاید امروز ورزش باستانی رونق کمتری داشته باشه، اما هنوز هم برای کسانی که در گودهای زورخانه پیر شدن خاطر انگیزه. ورزش باستانی در بین ورزشکاران به احترام و ادب معروفه و با اصول زیادی همراهه. برای مثال تمامی حرکات با اجازه از سادات و پیشکسوتان زورخانه که به رخصت گرفتن معروف انجام میشه. شعار ورزش باستانی پرورش روح و جسم. بله، با ذکر این مقدمه میریم سراغ موضوع اصلی امروز، یعنی ورزش زورخانه و چه حرکاتی رو باید انجام بدیم که برای ما مضر نباشه. مثل همیشه در استدیو بخش رادیو سلامت و برنامه نفس دوم در خدمت کارشناس محترمی در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی هستیم. این هفته جناب آقای دکتر امیرحسین براتی. آقای دکتر سلام، ارادتمندم، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل برنامه و همچنین هموطنان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشند و تا پایان روز هم انشالله اتفاقات خوب و میمونی براشون بیفته
انشالله. آقای دکتر، در ارتباط با میشه گفت یه موضوع قدیمی و یه مقدار اخلاقی، یعنی ورزش زورخانه‌ای، در خدمت دوستان شنونده هستیم. اگه ممکنه توضیحات ابتدایی رو بفرمایید، بخشای بعدی رو تقدیم حضور دوستان بکنید.
خواهش خدمت شما عرض کنم که خب امروز بحثم راجع به ورزش باستانی هست و زورخانه‌ای.
بله،
ورزش باستانی جزو میراث فرهنگی و معنوی بشر حساب میشه. شاید بپرسید که این ورزش فقط مختص ایران هست، ولی بعد این رو خدمت شما عرض بکنم که سال 1389 این ورزش به کوشش فدراسیون ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ای،
بله،
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در یونسکو به ثبت رسیده. این در واقع میشه گفت الان جنبه‌های جهانی داره. شاید تا قبل از انقلاب ما این ورزش فقط مختص ایران بود، ولی الان در کشورهای تقریبا پیرامونی ما، همجوارمون، الان رونق گرفته و هر ساله مسابقاتی به صورت بین‌المللی برای این رشته اجرا میشه.
بسیار عالی. در واقع آقای دکتر براتی، میشه گفت که جزء گنجینه‌های فرهنگی ما هم شده.
بله،
به غیر از اینکه ورزشی است با فرهنگی ما هم میشه گفت پیوند عجیبی خورده.
جزء در واقع اون که مسلمه، ولی جزء میراث فرهنگی و معنوی بشر الان در واقع میشه گفت حساب میشه.
چقدر خوب.
و این جالب هست که این ورزش قدیمی ترین ورزش بدنسازی در دنیاست.
بله،
یعنی قدیمی ترین ورزش بدنسازی در دنیا ورزش باستانی ما هست. خب ظهور این ورزش رو به قرن در واقع 7 خورشیدی نسبت میدن، یعنی چیزی بالغ بر 1300 سالی که الان قدمت داره، 1200 تا 1300 سالی که قدمت داره و به صورت مجموعی از آداب اخلاقی و مناسکیه که سرمنشهش فروتنی، مروت، سفره‌داری، کمک به تهی‌دستان که در واقع صفات برگزیده یک پهلوان واقعی هست. از آداب این ورزش، از آداب در واقع ورزشی این ورزش میتونیم به این اشاره بکنیم، به حرکاتی مثل میلگیری، شنو یا شنا،
بله،
یا کباده، سنگ، چرخ و شیرینکاری که در واقع هر کدوم از اونها نمادی از آداب رزم هستن.
صحیح.
که امروز مورد استفاده قرار میگیره، البته در گسترش مهارت‌های اون هم در طی این یکی دو دهه اخیر تلاش زیادی شده و همجوری که می‌بینید اون جلوه‌های تصویریش هم توی مسابقاتی که چند وقت پیش توی تلویزیون خودمون برگزار شد آثارش رو می‌دیدیم، چه در واقع تنوع خیلی خوبی رو در واقع در اون به وجود آوردن و به هر صورت داره طرفدار خودش هم پیدا می‌کنه. حالا امروز ما می‌خوایم یه مقدار راجع به بعضی از مهارت‌هایی که در این ورزش اجرا میشه و می‌تونه کمک بکنه به بعضی از ابعاد فیزیولوژیک بدن، راجع به اون هم ما یک صحبتی رو خدمت هموطنان عزیز خواهیم داشت که در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، بابت تاریخچه خوبی که در ارتباط با ورزش باستانی و زورخانه‌ای در اختیار شما عزیزان شنونده قرار دارن. پس لطفاً تا پایان برنامه این هفته نفس دوم هم رو شنونده ما باشید، خالی از لطف نیست. یک بار دیگه راه های ارتباطیمون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شماره تلفنمون تغییر کرده، 22-65-28-76. یک بار دیگه تکرار میکنم، 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شما عزیزان در ارتباط با موضوع این هفته برنامه اظهار نظر بفرمایید و یا هر سوال دیگه‌ای که در حوزه پزشکی ورزشی برای موضوع این هفته مد نظر شما عزیزانه، برنامه نفس دوم جای مناسبی برای مطرح کردن اونه. انشالله که بتونید پاسخ سوالات خودتون رو از زبان جناب دکتر براتی دریافت بفرمایید. اما اولین بخش برنامه رو می‌بینیم، به اتفاق شما عزیزان شنونده باشیم، یعنی گزارش مصطفی دایی رو.
درود بر شما شنوندگان برنامه نفس دوم، تندرست باشید، با نشاط، با ورزش سلامت باشید. بعضی از روزها راجع به ورزش زورخانه‌ای زیاد صحبت میشه، ورزش باستانی کشور ما که البته در اون جدای از ورزش مرام جوانمردی و پهلوانی در اون بسیار تأکید شده. وقتی میخوایم وارد یه زورخانه بشیم، سردر زورخانه به شکل هلال هست، سردر کوتاه هست که اگر کسی وارد میشه با احترام وارد بشه. در گود زورخانه ورزش میکنن و البته اونهایی که گریزان رو میشناسند. این فرهنگ غنی در ورزش زورخانه ای رو، درود بر شما دوست عزیزی که ورزشکار هستی، در این هوای بهاری با صدای پرندگان هم در حال پیاده روی. خدا قوت.
سلام، روز شما بخیر. خدا قوت.
خوبه که ماسک رو بر چهره دارید و بر نمیدارید. من زیاد صحبت نکنم، از زبان شما بشنویم چقدر با ورزش باستانی و ورزش زورخانه آشنایی دارید و کدوم یکی از فعالیت‌های اصلی این ورزش رو شما می‌شناسید؟
عرض به خدمتتون که خیلی آشنایی زیادی ندارم، شاید بتونم تنها کلامی که از این ورزش بگم از لوازمی که توش استفاده میشه کباده هست، ولی خب به نوعی میتونم بگم شاید اینم دلیلش خیلی به این موضوع برمیگرده که خیلی تبلیغات کافی و جامعی راجبش نمیشه، چون این بالاخره ورزش باستانی ماست، روح جوانمردی توش در حقیقت موج میزنه، ولی خب من فکر میکنم عموم مردم خیلی اطلاعاتی ندارن ازش.
و البته در ورزش زورخانه‌ای مثلا میل زدن و خیلی همین بالاخره گرم گرفتن و یه جورایی حرکاتی هست، مثلا چرخ زدن و دیگه فکر کنم دارید در ذهنتون مرور میکنید این حرکات رو. حالا نمیدونم چقدرش اینا واقعا حرکات اصلی در این ورزش هست و فوایدش چیه، نظرتون چیست؟
خب قطعا هر ورزشی یه فوایدی داره، این ورزش هم قطعا داره فایده‌های خاص خودش هست. من فکر میکنم که حالا این ورزش تو جزء ورزش‌های اصطلاحاً پایه‌ای شاید قرار بگیره توی نوع حرکات، چون بیشتر حرکاتش حرکات گرم کردن هست و اون آمادگی جسمانی عمومی رو در حقیقت به بدن میده. غیر از این که یه مرام و منش پهلوانی هم توش دیده میشه که تو روحیه هم تأثیر داره. این حرکاتی هم که شما فرمودید من مرور کردم، خب شنیده بودم، راجع به شاید الان حضور ذهن نداشتم خدمتتون بگم.
بسیار خوب، حتما نظر کارشناس محترم برنامه در این خصوص شنیدنی خواهد بود. ان شاءالله ورزشکار باشید، پهلوان با مرام، سلامت و برفراز.
نفس دوم. این هفته موضوع برنامه نفس دوم، ورزش زورخانه و باستانی.
همراهی شما خوبان شرمنده همراه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و متشکرم از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو به بنده و این برنامه اختصاص میدید. جناب دکتر براتی، گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نکته‌ای هست که بفرمایید؟
خواهش می‌کنم، یک نکته‌ای رو اشاره کردن. حالا من راجع به مهارت‌هایی که در این ورزش مورد استفاده قرار می‌گیره،
بله،
صحبت چند دقیقه رو خدمت شما خواهم بود، ولی در خصوص کباده صحبت کردن. کباده خب موجب تقویت حس تعادل در اندام فوقانی و تنه میشه. حرکت بسیار خوبیه، خصوصا در هماهنگی عصب و عضله. کباده کشیدن به دلیل اینکه اون تاب یا لنگری که ایجاد میکنه در دستها،
آها،
و فرد مقاومت میکنه در مقابل این لنگر، یعنی سعی میکنه که اون در واقع راستای بدن خودش رو توی اون محدوده تعادل نگه داره و در مقابل این لنگری که به چپ یا راست در واقع هدایت میشه میتونه خودش رو در واقع مقاومت میکنه در مقابل کار. این مسئله موجب میشه که حس تعادل فرد علل خصوص در ناحیه تنه و اندامهای فوقانی یعنی دست ها میتونه حفظ بشه.
صحیح.
و این تقارن رو در واقع به وجود میاره. شاید خب اون زمانهایی که این ورزش ابداع شده بود مثل الان خیلی کارها اویدنس بیس یا در واقع مبتنی بر شواهد نبود، اما حرکت ورزشی رو که در باشگاه انجام میده خب مبتنی بر شواهد هست، یعنی میان یه سری مطالعات علمی روش انجام میدن، نوار عصب عضله از فرد میگیرند، حرکت ها رو آنالیز میکنن، بعد میان به این نتیجه میرسن که آیا این حرکت به فرض مثال برای این اندام مطلوب هست یا مطلوب نیست.
صحیح.
ولی واقعیت اینه که در اکثر حرکت هایی که در حوزه ورزش باستانی صورت میگیره یه جورایی منطبق با فیزیولوژی بدن هست و این نشان از این داره که کسایی که واقعیت اینه که وقتی تاریخ رو ما نگاه میکنیم و بررسی میکنیم مشخص نیست که مبدع این ورزش کی بوده.
چقدر جالب. و با این پیشینه تاریخی که
و
شما
با این پیشینه تاریخی
1300 سال پیش
1300 سال.
به این درک رسیدن که این حرکت میتونه تأثیرات مثبت داشته باشه روی بدن ما
و واقعا هم داره.
بله.
یعنی الان خب حتی در خیلی از دانشگاه‌های علوم ورزشی و پزشکی ما اومدن روی این تحقیق کردن و دیدن که حقیقتاً یک همچین مقدماتی رو فراهم میکنه، یعنی موجب تقویت بعضی از قسمت ها میشه که شاید این در مقایسه با سایر حرکت های مدرن ورزشی حرکتی که ما در ورزش باستانی انجام میدیم مثمر ثمرتر هست. به عنوان مثلا حرکت میل گرفتن رو.
بله.
حرکت میل گرفتن رو تحقیق در دانشگاه همدان انجام گرفته بود و اومده بودن دیده بودن که بین این حرکت و حرکت پرس سینه که در بدنسازی انجام میگیره کدومش مؤثرتره در ثبات شانه و سینه، دیده بودن حرکت میلگیری مؤثرتر هست.
چقدر جالب. چه اطلاعات خوبی دارید در اختیارمون میذارید جناب دکتر براتی. واقعا من خودم به شخصه نمیدونستم، یعنی ورزشی با این قدمت با این پیشینه تاریخی در کشور ما، ولی خیلیامون بی‌تعارف انگار باش فاصله گرفتیم، انگار که بدنسازی مدرن واسمون جذابه، ورزش باستانی و زورخانه متاسفانه یه مقدار مخفول مونده بین مردم ما.
دقیقاً همینطور.
بسیار
تبلیغات کافی که باید برای این ورزش انجام بگیره متاسفانه انجام نمیگیره. و اگر که واقعا به ریزکاری های مهارتی در این ورزش ما پی ببریم، میدونیم که خواهیم گفت که میتوانند یک روش بسیار موثری در تقویت آمادگی جسمانی افراد باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوب شما جناب دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی، این هفته با موضوع ورزش زورخانه و باستانی و فواید این ورزش قدیمی در ایران با شما عزیزان داریم صحبت میکنیم. اما یک بار دیگه راه های ارتباطیمون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شما عزیزان. اما بریم همراه بشیم با تماس های شما عزیزان.
ورزش باستانی واقعا قدمت تاریخی داره. پدرای ما هر روز صبح بلند می شدن می رفتن. من یادم پدر خدا بیامرز من یه عبا می داخت رو سرشونش و می رفتن. یعنی تو هر محله این زورخونه بود و پدرای ما می رفتن اونجا. ولی الان سال هاست که دیگه این ورزش رایج نیست، ولی متاسفانه به محضی که ورزش های مدرن که میاد همه ثبت نام میکنن. چقدر خوبه در باشگاه های ورزشی در خانه های سلامت سبک همون باشگاه ها رو احداث کنن، درهای کوتاه باشه، معنی کوتاه بودن در رو تفهیم کنن برای جوان ها، برای پدران آینده این ورزش رو متداول کنید و معنا مفهومش رو واقعا بر بچه ها و جوان ها درس بکنن.
با عرض سلام، ورزش زورخانه‌ای یک ورزش کاملا اخلاقیه و آداب و سنت‌های خاص خودشو داره. جوانمردی، خوی مردانگی و مروت از ویژگی‌های بارز این ورزش محسوب میشه و میشه گفت که اصلی ترین حرکات در ورزش باستانی شنا رفتن، نرمش، میل گرفتن، پا زدن، حرکت با دو تخته بزرگ سنگیه که واقعا هیچ صد افسوس که این ورزش انقدر کم رنگ شده. با تشکر.
سلام علیکم، خسته نمیشید. اسم من مبارک باشه. راست میگم به آقا دکتر شما گفتم من قوام درد میکنه و وزنم بالا است. پیاده روی نمیتونم کنم. لطفاً چه ورزشی باید کنم؟
بله، متشکرم از همراهی شما عزیزان. شنوندگان محترمی که تماس گرفتن، اظهار نظر فرمودن در ارتباط با موضوع امروز برنامه نفس دوم، یعنی ورزش زورخانه و باستانی. و تماس سوم هم آقای دکتر خانمی بودن که گفتن وزنشون زیاده، براشون مقدورم نیست پیاده روی داشته باشن، چه ورزشی رو انجام بدن برای کاهش وزنشون؟
عرضم به خدمت شما که خب البته دقیقا ما نمیدونیم که وزنشون چقدر هست و شاخص توده بدنیشون هم به چه میزانه، اینها باید مشخص بشه. علاوه بر اون مشکل زمینه‌ای اگر فرد داشته باشه که آیا مثلا فرض بفرمایید بیماری قلبی دارن، دیابت دارن یا مورد دیگه، چون گفتن نمیتونن پیاده روی بکنن، این رو باید حالا یک معاینه دقیقی رو در خصوص ایشون صورت بگیره. ولی به هر صورت افرادی که حالا شاید نتوانن ورزش هایی رو انجام بدن مثل پیاده روی که نیاز در واقع به انتقال داره، یعنی از یه جای فرد باید حرکت بکنه و جای خودش رو تغییر بده، میتونن ورزش های مختلف رو که برای تقویت ناحیه عضلات شانه، عضلات کمر، عضلات لگن، عضلات زانو، برای تمامی این قسمت ها در واقع ورزش های ایستا وجود داره.
صحیح.
این ورزش های ایستا رو میتونن به ترتیب از بالا به پایین شروع کنن، یعنی اول تقویت عضلات ناحیه گردن، تقویت عضلات ناحیه شانه.
بله.
و همچنین کمر و شکم که در واقع در حفظ ثبات کل بدن میتونه موثر باشه و بعد از اون تقویت عضلات ناحیه اطراف زانو که بتونه حداقل یک مسیر حداقل 300 تا 500 متری رو بتونن راه برن بدون اینکه احساس در واقع ناتوانی خاصی داشته باشن. پس بنابراین اول از همه توصیه میکنیم که این ورزش ها رو که حالا برسات میتونن مراجعه کنن اینترنت همه رو دانلود کنن و روزانه حداقل یک تایم 20 دقیقه تا نیم ساعت رو اختصاص بدن به این ورزش. توصیه میکنیم که این ورزش ها رو از بالا شروع کنن، بیان به سمت پایین، یعنی اول از ناحیه شانه شروع کنن، بعد به همین ترتیب قسمت به قسمت بیان تا ناحیه زانو.